با کیفیت بالا، با یه مربی جوان و با استعداد، و این که من فکر میکنم که امسال میتونه حرفای زیادی واسه گفتن تو ادامه راه واسه لیگ ما داشته باشه.
بله خیلی متشکر.
پولاد سایپا، شاگردان صادقی برای یه مساوی دیگه نقشه کشیده بودن، اما فکر هر کسی و هر چیزی رو می‌کردن جز گل آریان روبنی فرشاد، گلی که قفل دروازه رو شکوند تا در ادامه بازی نوید بخش پیروزی 3 گله و 3 امتیاز دلچسب برای نکونام و جنوبی‌ها باشه.
به نام خدا، سلام و خسته نباشی به شما میگم جناب آقای والیزاده و کارشناس برنامه و شنوندگان خوب برنامه همگام بالی. من کریم عزیز نجات هستم، حاشیه دیدار دو تیم فوتبال فولاد خوزستان سایپای تهران را در هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر واژگان کشور را به اطلاع شما میرسانم. فولاد خوزستان و سایپای تهران تا قبل از این مسابقه عملکردی مشابه هم داشتند و هر کدام از دو تیم با یک برد و 4 مساوی در جدول دوندی همسایه بودند. کسب پیروزی در این بازی میتواند امتیازات تیم برنده را بعد ده برسانند در جمع مدعیان بالای جدول قرار گیرند. در نیمه اول دو تیم ضد هم چهل دخته بودند که در دقیقه 34 بازی ضربه دیدنی فرشاد احمدزاده بازیکن تیم فولاد خوزستان با یک شوت دیدنی دروازه سایپا را باز کرد و دو تیم با پیروزی 1-0 به سود فولاد خوزستان راه رختکن شدند. در شروع نیمه دوم ابراهیم صادقی در بین دو نیمه دست به 3 تعویض زد و به دنبال فرار از شکست در این بازی بود. در دقیقه 75 سایپا یک موقعیت گل داشت که شوت گنجون حسین مالکی دروازه‌بان فولاد خوزستان احسان مرادیان توپ را مهار کرد. در دقیقه 87 صالح حزدانی گل دوم فولاد را به ثمر رساند تا خیال فولادی ها را راحت کند. این پایان کار نبود و موسی کلیبالی در دقیقه 90 به اضافه 2 گل سوم فولاد را به ثمر رساند تا سایپا با یک باخت سنگین 3-0 به بازی پایان دهد. خدا به شما، روز خوبی داشته باشید.
خب ضمن تشکر از همکار خوبمون آقای کریم عزیز نژاد و عرض کنم که فولاد تنها در واقع جز دو سه تا تیم هست که هنوز باخت نداره در لیگ 20. دومین برد فولاد بود به همراه 4 تساوی و تا رده سوم با این پیروزی پرگلی که مقابل سایپا کسب کرد صعود کرد در جدول. بشنویم صحبت‌های جواد نکونام سرمربی فولاد رو بعد از این مسابقه.
مورد بازی میدونستیم بازی سخت و سنگینی خواهیم داشت با تیمی که به هر حال باخت نداشته تو این 5 بازی اخیر، با توجه به بازی سنگینی که پشت سر گذاشتن و سیستمی که تیم حریف بازی میکرد 5-4-1 که کاملا بسته و فشرده بود، سخت بود گل زدن به این تیم و ما با توجه به تمریناتی که داشتیم تونستیم از شوت از راه دور به گل اول برسیم. میتونستیم نیمه اول گل دوم هم آخر نیمه بزنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نیمه دوم کاملا بازی رو کنترل کردیم. فکر میکنم تیم سایپا رو کاملا کنترل شده و تحت کنترل تاکتیکی خودمون داشتیم تیممون با تعویضایی که انجام دادیم و وقتی گل یکی چو خورد تیم سایپا تغییر سیستم داد به 4-2-3-1 یا 4-3-3 بعضی از مواقع و ما تونستیم از نفوذایی که میتونستیم استفاده کنیم و روزنهایی که باز میشد تونستیم استفاده کنیم به گل دوم و سوم رسیدیم و تونستیم موقعیت‌های دیگه هم خلق کنیم که میتونستیم گلای بعدی رو بزنیم و روی یه اشتباه فقط یه صحنه تیممون کلا امروز یه اشتباه داشت. در کل بازی تحت کنترلمون بود.
بله سایپا هم تا قبل از این بازی باخت نداشت و این اولین شکستش بود در لیگ 20. البته برداش هم تعدادش کمی 1 پیروزی داره و 4 تساوی و با این شکست رفت به مکان 11 جدول پشت سر نساجی. صحبت های ابراهیم صادقی رو بشنویم سرمربی سایپا.
تبریک میگم بابت بردشون، امروز روز خوب تیم ما نبود و فولاد مستحق برد بودش، خیلی بهتر از ما کار کرد. تو روزی که خوب نبودیم، موقعی که یکی عقب بودیم، یه موقعیت خیلی خوب داشتیم که میتونستیم حتی بازی رو 1-1 کنیم و توی 15 دقیقه آخر خوب ریسکی بازی کردیم، سعی کردیم که بیشتر هجومی بازی کنیم و تعداد نفرات بیشتری توی حمله داشته باشیم که متاسفانه دو تا گل دیگه خوردیم و بازی رو 3-0 باختیم. در مجموع روی اون فلسفه و سبکی که داریم کار می‌کنیم، پافشاری می‌کنیم و سعی می‌کنیم که حتماً ایرادامون رو برطرف کنیم، باید بتونیم جلوی تیم‌های بزرگ هم فوتبال خوب بازی کنیم هم نتیجه خوب بگیریم، ولی در مجموع امروز کلیه تیممون یعنی همه نفرات تیممون به نظر من اون توانایی خودشون نتونستن نشون بدن و به اصطلاح روزمون نبود، ولی به آینده امیدواریم و قطعا نقاط ضعفمون رو برطرف می‌کنیم و هفته‌ای بعد سعی می‌کنیم که نتایج بهتری بگیریم.
بله بریم سراغ آقای آشتیانی و نظرشون راجع به بازی فولاد و سایپا. آقای آشتیانی فرشاد احمدزاده به نظر میاد احیا شده تو فولاد و خیلی خوب داره برای این تیم بازی میکنه تو این هفته ها حداقل. بفرمایید.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید، فوق العاده بازیکن خلاق، سرعتی و تکنیکی هستش که خب تو این بازی هم با یه شوت استثنایی تونستش که تیم فولاد رو تو جریان بازی بیاد برنده بازی کنه. من ابتدا اگه بخوام درباره تیم سایپا قالیزاده صحبت کنم، فکر میکنم آقای صادقی برای اولین بار بود که یه تغییر سیستم داده بود. سیستمشو به 5 مدافع، یعنی همون 3-5-2 که توی دفاع 5-3-2 میشدن، تغییر داده بود به خاطر اینکه بیاد.
آقای چیزم گفت، آقای نکونام هم گفتی همین.
آقای نکونام اشاره کردم به این موضوع به خاطر اینکه بیاد کانال‌های کناری که خب فولاد وینگرهای چپ و راستش سرعتی ان مثل فرشاد احمدزاده، اینا دیگه نتونن از این کانال‌ها استفاده کنن. اما خب روند بازی طوری پیش رفت که فرشاد تونست گلو بزنه و این تغییر سیستم آقای صادقی جواب نده. من اگه بخوام یه اشاره کوتاه به تیم فولاد بکنم، آقای والیزاده، من فکر کنم تو لیگمون کمتر تیمی میتونه مثل فولاد هایپرز یا همون پرس از جلو رو اجرا کنه. بازیکناش فوق العاده تو این سیستمی که یا استراتژی که آقای نکونام براشون در نظر گرفتن دارن خوب کار میکنن. اینم برمیگرده به توان بالای بدنیشون یا همون آمادگی جسمانی خوبی که دارن. دقیقاً زمانی که میرن واسه پرس واقعا خوب عمل میکنن. بعضی که حالا اگه پرس چون بشکنه سری میان پشت توپ و دروازه قرار میگن. یه نکته دیگه من میتونم خدمتتون عرض کنم، این برنامه داشتن روی کارهای ایستگاهی و ضربات ایستگاهی. چند تا بازی هست که روی ضربات ایستگاهی به گل میرسن. نمونهش گلی بود که به استقلال زدن یا همین گلی که موسی کولیباری واسهشون گل سوم رقم زد. من فکر کنم که واقعا تیم فولاد تیم خیلی خوبی هستش که هم از لحاظ تاکتیکی هم مربی خیلی خوبی داره و یکی از تیمایی هست که بهش واقعا میشه سخت گل زد یا سخت گل میخوره به استقلال.
بله، فولاد هم جزو واقعا تیمای قابل احترام است. الان جزو تو سه تیم اول دو تیم خوزستانی قرار دارن، حالا فعلا تا پایین هفته ششم صنعت نفت و فولاد که هر دو تیم هم واقعا جزو تیمای خوب لیگ بیستم هستن تا اینجای کار. خیلی متشکرم.
خواهش.
من گزینه 4 انتخاب میکنم، آقای جواد نکونام. آرزوی موفقیت برای تیم محبوبم پرسپولیس.
نظر بنده گزینه 5، چون که هر هفته ما می‌بینیم بازی مثل رفسنجان خیلی بهتر از هفته قبلی میشه. ولی تیم‌های دیگه نه، اینجوری نبوده متأسفانه. با تشکر از مسعود سلیمان، طرفدار استقلال و تیم نفت مسعود سلیمان، متشکرم.
با سلام، خسته نباشید. من گزینه 3 را انتخاب میکنم، من از تنکابون زنگ میزنم. خدا
من نظرم محمود فکری بهترین مربی هفته. نظر من سند نفت بهترین بازیکنان خوزستانی که در لیگ کشورمون هستن و جمع کرده در تیم خودش و بهترین های لیگ و به نظر من تیابی و بیت سعید و 5-6 بازیکن دیگر آن داره و تیم کماره نیست.
سلام آقای والیزاده، شبتون بخیر، خسته نباشید. من گزینه 3 را انتخاب میکنم، خدا نگهدار.
گزینه من گزینه یزه آقای محمود فکری. ما یه خورده طرفدار استقلال عجولیم، یه خورده باید با آقای فکری زمان بدیم تیم جمع بشه. الانم که مصدوم زیاد داره، بازی قشنگ نمیکنن، اما خب ان شاءالله که خوب بشن. شب بر همگی خوب.
مربی این هفته هیچ کدوم تاکتیک و برنامه نداشتن، بازیاشون سرد، خسته کننده و بی روحیه. با تشکر از نهاوند.
به نظر من مربی هفته این هفته آقای محمود فکری از استقلال. تشکر از برنامه خوبه چون از محمدشهر.
امیدوارم که حال همگی تو خوب باشه و از کرونا هم دور باشید. از مشهد مقدس گزینه 2 رو انتخاب میکنم. خوشحال شدم که استقلالم برد. من پرسپولیسی صد آتیشه هستم. دم همه تو گرم. با این برنامه خوبتون خسته نباشین. واقعا از ته دل میگم خسته نباشین. خدا یارتون، خدا حافظ شما.
من گزینه 3 رو انتخاب میکنم. آقای فکری دست شما درد نکنه، بافقی هست.
خب دوستان عزیز، سری هم به پیامک های شما بزنیم. تعداد بسیار زیادی پیامک رسیده که حالا در طول برنامه هر وقت فرصت بشه سری خواهیم زد. آقای حسن قاسمی از بوشهر گزینه 5 که آقای محمد ربیعی هست. نصرت از آمل محرم ندیدکیا رو انتخاب کرده، نظرشون به ایشون است. اشکان حسینی گزینه 3. علی جعفری از دشت مقان گزینه 2، بهرنگ از کوچه اصفهان گیلان گزینه 3، سامان خبیری از شیراز 3، امیر پورمهدی از سنگر رشت 3، حیدر دریس از آبادان 2، جواد خبیری از شیراز 3، رجب نیا از مشهد 3، هوشنگ قیدی از تهران 3. خدمتتون عرض کنم امید دهنام ننوشتن از کجا، گزینه 2. سریع هم به صفحه بعدی بزنیم. سبحان از درود، درودگر بابل گزینه 1، آریان شفیعی از کرج گزینه 2، ایوب خانپور از صدرای شیراز 2، ابوالفضل شایان مهر از مشهد 4، محمد حدادی از اصفهان 1، سیف الله امیری 2، رحمت افغان از یزد 3، محمود دلاور سنوبری از تربت حیدریه گزینه 3، امیر هوشنگ از تهران 4، موسوی از درود 3، ابوالفضل شریفی از کرج 2، حسن قاسمی از بوشهر 4، حسن عیساپور از آستان اشرفیه 3، احمد قاسمی از مردشت 4، بهروز از مشهد 3، داوود باقری از عراق 2، محمد حسنپور 1، حسن دهقان نژاد از تهران 3، عباس فرجی 3، رضا از خرم‌آباد 3. یه بار دیگه عرض میکنم بهترین مربی هفته ششم رو میتونید بفرمایید. گزینه 1 محرم نوید کیا، 2 سیروس پور موسوی، 3 محمود فکری، 4 جواد نکونام، 5 محمد ربی. بازم سری به پیامک های شما در ادامه برنامه خواهیم زد.
ماشین سازی، تراکتور، تکلیف جدال نیمکت های موقت در شهرآورد دیار ستارخان و باقرخان رو تعویض طلایی کاپیتان مسعود مشخص کرد. تا تیتی ها گذشته از برد ثانیه های پایانی همچنان شاهد قرنشینی تیم قدیمی شهر باشد.
سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشی عزیز و مخاطبای همگام با لیگ. حیران حیدری هستم از تبریز با گزارش دربی آذربایجان. ماشین تراکتور، تراکتور تو هفته گذشته 2 امتیاز مقابل فولاد از دست داد تا پس از اون سرمربی خودش یعنی علی منصور رو برکنار کنه و دیروز با مسعود شجاعی به مسافه ماشینی رفت که بعد 5 بازی بدون برد و تنها با یه امتیاز تو قعر جدول بود. البته اونها هم مثل تراکتور قبل از بازی و اکبیاتو سرمربی خودشون رو از کادر فنی کنار گذاشت بودن. دربی تبریز تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال میشد، اما سرانجام ضربه محمد قنبری مقاومت ماشینیا رو شکست و تراکتور پیروز این میدان بود. هفته ششم لیگ برتر، یک شنبه 23 آذر ماه ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام. تعداد تماشاگر همچون یک سال اخیر روی عدد 0 بود تا سرمای سوزناک دامنه کوههای سهند در لابلای سکوها تبدیل به یک تیغ برنده بشه. تو این دیدار ماشین‌سازی میزبان بود و قرار بود دربی تو استادیوم سردار سلیمانی برگزار بشه، ولی به خاطر بهبود کیفیت چمن این استادیوم تصمیم گرفتن که دربی رو تو یادگار برگزار کنن، و یادگاری که برای ماشین‌سازی غریب بود و برای بازیکنان تازه لیگ برتری شدهش غریب‌تر. البته یک خسته نباشیدم به مسئولین استادیوم سردار سلیمانی بگیم که از صبح روز یک شنبه تو سرمای منفی 5 درجه تو استادیوم یادگار بودن تا چمن این ورزشگاه رو برای دربی آماده کنن. نیمه اول این دیدار دو موقعیت خطرناک رو شاهد بودیم که اولین صحنه رو تو دقیقه 11 بازی اشکان دژاگه خلق کرد که شوت او با واکنش دروازه‌بان جوان ماشین راهی کرنر شد، و موقعیت خطرناک دیگر نیمه اول مربوط به ماشین سازی بود و جایی که پیمان بابایی یاغی جدید تراکتوریا در دقیقه 32 پا به توپ وارد محوطه جریمه شد و دو مدافع تراکتور رو جا گذاشت، ولی اخباری مثل سدی محکم مانع فرو ریختن دروازه تراکتور شد. نیمه دوم ما شاهد یک بازی سرعتی تر از دو تیم بودیم که ماشین سازی در ضد حملات خیلی عالی کار می‌کرد و موقعیت‌های خطرناکی رو خلق می‌کردن، و در دقیقه 83 ابو ترابی در شرایطی توپ رو به بیرون زد که اخباری از دروازه جا مونده بود و یک دروازه خالی بود و توپی که به آسمان کوبیده شد. قانونی نانوشته‌ای در فوتبال داریم که میگه هر کی گل نزنه گل می‌خوره، و همین اتفاق هم افتاد و ماشین سازی که تو دقایق پایانی موقعیت‌های عالی گلزنی رو از دست داده بود در دقیقه 94 تسلیم شد و دروازه خودش رو باز شده دید. محمد قنبری جوان که عنوان بازیکن جانشین وارد بازی شده بود، پا به توپ وارد محوطه جریمه ماشین سازی شد و برای خودش موقعیت سازی کرد و یک شوت عالی که کار رو برای هر دو تیم تمام کرد. تراکتور 1، ماشین صفر. اتفاقات خاص زیادی تو این دیدار داشتیم که از مجال برنامه خارجه، ولی به چند نقطه خیلی کوتاه اشاره میکنیم. دربی تبریز تقابل برادران شجاعی بود و مسعود شجاعی سرمربی موکل تراکتور بود و محمود شجاعی مربی ماشین سازی. محمد سعید اخباری به عنوان سرمربی موکل ماشین سازان اولین تجربه سرمربیگری خودش رو در لیگ برتر و با باخت پشت سر گذاشت. مسعود شجاعی هم برای اولین بار سرمربی بود و با 3 امتیاز بازی یادگار رو ترک کرد. و جالب این که شجاعی خیلی جدی این وظیفه رو بر عهده گرفته بود و قبل از بازی به سراغ تک تک بازیکناش میرفت و با اونها در مورد مسائل فنی صحبت میکرد. نقطه آخر این که محمد رضا خانزاده مدافع ملی پوش تراکتور که مصدوم شده بود در لیست بازی حضور نداشت، ولی قبل از آغاز این دیدار و قبل از اینکه همه بازیکن‌ها برای گرم کردن وارد چمن بشن، اون به تنهایی وارد چمن یادگار شد و تا زمان شروع بازی به تنهایی دور زمین دوید و خود رو برای بازی‌های آینده آماده نشون داد. تا دیداری دیگر و گزارشی دیگر، خدا نگهدار.
بله، از دوستمون آقای حیران حیدری هم تشکر میکنیم بابت این گزارش. بله، تیم تراکتور، البته هر دو تیم الان سرمربی ندارن، با سرمربی موقت دارن کار میکنن. حتی هفته ششم این گونه بود که آقای مسعود شجاعی فعلا سرمربی موقت تیم تراکتور هست و آقای اخباری هم سرمربی موقت ماشین سازی. ماشین سازی با این باخت وضعش تو جدول خیلی بده، فقط 1 پیروزی داره، 5 باخت و با 1 امتیاز در انتهای جدول، اما تراکتور با این برد اومد به رده هفتم با 9 امتیاز. بریم صحبت‌های ابتدا آقای اخباری رو بشنویم، مربی موقت تیم ماشین سازی.
همه دیدن که کمترین حق بازیکنهای ما تو این بازی مساوی بود و این قانون فوتباله که وقتی قدر موقعیت ها رو ندونی و یه لحظه تمرکزت رو از دست بدی آسیب میبینی و ضربه میخوری، اما این هیچ چیزی از ارزش های بچه های ما کم نمی کنه. فوق‌العاده دویدند و جنگیدند. فکر میکنم دیگه با توجه به شرایط بازی همه اذهان داشته باشن که تعداد موقعیت های ما از تیم تراکتور بیشتر بود، اما خب اینا امتیاز نمیشه. ما باید خیلی بیشتر کار کنیم، خیلی بیشتر وقت بذاریم و بازیکنامون از بازی های آینده بتونیم جمع‌آوری امتیازات هم بپردازیم. به هر حال تو وقت کوتاهی که ما داشتیم با توجه به 2 جلسه تمرینی، 3 جلسه بود البته تمرینی که داشتیم، نمیشد خیلی کارهای متفاوت تاکتیکی انجام داد. یه مقدار رو حفظ توپ کار کرده بودیم، قطعا خیلی به نسبت به بازی قبلی بیشتر تو این زمینه موفق بودیم و اینکه از لحاظ روحی ما بازیکن‌های خیلی خوبی داریم. شاید حالا یه مقدار من اگه بخوام واقعا اسم ببرم از درون دروازه، از امین رضایی باید اسم ببرم تا پیمان بابایی که همه دیدین چه جوری بازی کرد. دونه به دونه‌شون امروز فوق‌العاده بودن.
و مصاحبه آقای نیکبخت، کمک مربی آقای شجاعی بودن در تیم تراکتور، بعد از این مصاحبه.
اون چیزی که ما از بازیکن‌ها خواستیم خیلی خوب انجام دادن تو زمین، مخصوصا اهدافی که گذاشته بودیم تو نیمه اول برای اینکه حفظ توپ خیلی قوی داشته باشیم، مالکیتمون بالا باشه و بتونیم از افت بدنی که تیم ماشین سازی تو نیمه دوم براش به وجود میاد استفاده کنیم، که به این نتیجه هم الحمدلله رسیدیم. من تبریک میگم به تیم ماشین سازی به لحاظ اینکه تغییرات خیلی خوبی داشت، همینطور که ما تغییر کردیم اونا تغییر کردن. از اون سبک 100% دفاعی خارج شده بودن و فوتبال بازی کردن. تبریک میگم به مربیشون. الحمدلله بازی خیلی خوبی بود. من فکر میکنم یه دربی بود، یه شهرآوردی بودش که بدون حاشیه بود و همه فکر میکنم لذت بردیم. دیگه حالا ما مزد برتریمونو تو دقایق آخر گرفتیم و با تعویضی که آقای شجاعی کردن تونستیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
خب خدمتتون عرض کنم که خیلی ما امروز پیامک داشتیم و همچنین خب تلفن‌هایی هم داشتیم راجع به وضعیت دو تیم تراکتور و ماشین سازی، به ویژه تراکتور که خب هواداران بسیار پرشوری داره در تبریز و استان آذربایجان شرقی، حتی در استان‌های دیگری کشورمون خیلی پیگیر بودن که وضعیت بالاخره مربیان این دو تیم به کجا کشیده شد، با توجه به اینکه خب هفته هفتم هم در پایان همین هفته قرار مسابقاتش برگزار بشه. ارتباط تلفنیمون برقرار است با جناب آقای هوشنگ نصیرزاده از دوستان خوبمون که در حال حاضر معاون ورزشی باشگاه تراکتور هستن. آقای نصیرزاده سلام، شب بخیر.
آقای ولیزاده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. تشکر میکنم بابت تماستون، همینجور از عزیزانی که بابت انتخاب سرمربی در باشگاه تراکتور حساسیت دارن، از این عزیزانم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. ما هم اول ارتباط برقرار کردیم که صداتون رو بشنویم آقای نصیرزاده، حالتون رو بپرسیم و بعدم سوال بکنیم چی شد بالاخره وضعیت تراکتور و سرمربی جدیدش.
ببینید، تراکتور به دلیل اینکه هواداران بسیاری داره و سطح توقعات عمومی از این تیم بسیار بالاست، به همین دلیل انتخاب سرمربی اون یه دقت بیشتری نسبت به تیم‌های دیگه طلب میکنه. خود به خود قبل از هر چیز مقبولیت اون مربی بین بازیکنان و بین هواداران بسیار مهمه. پس با این حساب گزینه‌های متعددی وجود داشت. این گزینه‌ها رو مورد مطالعه قرار دادن. ممکنه در عین مطالعه به مواردی بر بخورن که مثلا مشکلاتی ایجاد بشه، بگن که خب حالا ایشون رو ما نمیتونیم تو اون محدوده شاخص‌های خودمون قرار بدیم. و به همین دلیل میتونم خدمت شما بگم که اون چند تا گزینه‌ای که داشتم به 3 تا گزینه رسیدن که در این رابطه صحبت بکنم، چون هم ایرانیای مقیم داخل کشور هستن، هم ایرانیای مقیم خارج از کشور که بتونیم باشون مربی خارجی ممنوعه.
بله.
ما مواجه میشیم با اینکه برخی از دوستان اسم مربی خارجی میارن، میگن که آقا این مربی خارجی بیارید، اون مربی رو بیارید. عنایت ندارن که اساسا مربی خارجی ممنوعیت داره و به همین دلیل این کار اگه با عجله انجام بشه، خب یه مشکلاتی برای خودش در پی خواهد داشت که اون موقع جمع کردنش یکمی سخته. و خود به خود با چند نفر از آقایون مصاحبه شده، صحبت شده که بتونن یه نفر فرد مناسبی رو بیارن، یک مورد قبول بازیکن‌ها باشه، دو مورد قبول هوادارا باشه و بتونیم در واقع تا پایان فصل انشالله مشکلی با اون عزیز پیدا نکنیم.
بله، و همچنان اسمم نمیتونید بگید.
ببینید، طبیعتا شما خودتون یه آدم حرفه‌ای هستید.
بله بله،
کلن یه ارث ما تو اصول حرفه‌ای اینجوریه که ما اگر اسم کسی رو بیاریم، خود به خود مشکلاتی هم برای ایشون درست میشه هم برای ما. و بابت همین میگم دو تا گزینه، یکی ایرانیان مقیم خارج کشور و یکی ایرانیان مقیم داخل.
این ایرانیان مقیم خارج که میگید، فوری ذهن آدم میره به سمت یکی آقای نوری که تو آلمانه، یکی هم افشین قطبی. حالا بله، چون گفتید نمیتونید بگید، من فقط من گفتم، یعنی شما نگفتید.
بله درست فرمایید. اینا جزء مواردی است که اون بخش بین‌الملل باشگاه
بله،
خود به خود باید با اونا صحبت بکنه، رزومه گرفته.
درست.
خیلی ها بودن، مثلا فکر میکنم که علاوه بر اون عزیزانی که شما فرمودید، آقای نمازی هم،
امید نمازی، بله،
سابقه حضور در تیم ملی و اینا هم داشت.
بله، در زباهن هم بودن ایشون.
آقای محمد تقوی بود که قبلا،
بله، در خود تراکتور بود، قبلا
در تراکتور سرمربی بود، نتایج خیلی خوبی داشت. اینا جز چند تا ایرانیای مقیم از خارج از کشور هستن. باید نتونیم که آقای قطبی قرارداد خودش رو در چین تمدید کرده، به نظر میرسه که ایشون به طور قطع از این گزینه ها خارج شده.
بله.
داخل هم خب در صورت عزیزانی هستن که مثلا اسمشون هست، این بعض میخوام مثلا اسم من یه نفر رو بیارم، از نظر مثلا من و شما خوبه، از نظر دیگری
بله.
از نظر خب خود بابت همین اگر اسم آورده نشه بهتره، ولی رو هم رفته. خود من هم منتظر هستم که انشالله این مذاکراتی که در واقع یه بخشش تو حوزه بین‌المللیه و بخشش در حوزه داخلیه منتج به نتیجه بشه و بتونیم این رو بهشون بدیم. من امیدوار هستم که ما قولی که به هوادارا داده بودیم بر اساس اون چیزاییست که توی باشگاه میگذره میگیم.
بله.
و این نیست که مثلا ما تا یک تاریخی رو از خودمون ایجاد بکنیم به هوادارا بگیم و بعد بخوایم که با هوادار شوخی کنیم. نه، این مسئله است که اونجا مطرح میشه و گفته میشه مثلا این موضوع چند روز دیگه حل میشه و بعد میبینیم محقق نمیشه. این به مفهومی نیست که ما به هوادار در واقع راستش رو نگفتیم، ولی خود به خود یه دقت بیش از حدی طلب میکنه. همیشه دوست داشتم قبل از اینکه از تو صحبتام هم گفته بودم، قبل از اینکه بازی با پیکان رو ما روز جمعه داشته باشیم این کارو بکنیم. نمیدونم آیا ما این بازی قبل از میتونیم به تفاهم برسیم.
اتفاقا میخواستم بپرسم که بازی با پیکانتون که روز جمعه هست، قاعدتا باید پس با همین آقای شجاعی فعلا برگزار بشه.
نه، اگر این یکی دو روزه نتونیم نتیجه بگیریم که احتمالا هم الان سخته و نهایی نشده.
بله، به خصوص اگر اون خارجی ها باشن، یعنی ایرانی ها بودیم خارج.
در واقع ادامه میدیم که آقای شجاعی در واقع به دلیل اینکه یک بازیکن بین المللی بوده، سابقه در واقع کاپیتانی در تیم ملی داره، در ابعاد بین المللی در اروپا فوتبال بازی کرده، فکر میکنم که ایشون
خود ایشون جزو گزینه ها نیست آقای
نسیز. این آخه موضوع اینه که چرا، اتفاقا میتونم بگم گزینه اول ایشونه، ولی آقای مسعود شجاعی دوست داره که بازی کنه چون هنوز قابلیتش هم داره و با تجربه اینکه میخواد بازی بکنه و قابلیتش داره و بازیکن‌ها توی تیم به واقع خیلی دوست دارن که ایشون تو تیم باشه. یک کسالتی داشتن قبل از این که هنوزم دنبال این هستن که اون بهبودی کامل حاصل بشه. من دیدم آروم آروم دارن تمرینات خودشون رو نهایی میکنن، بدنش هم آماده باشه، همیشه تو لیست ما هست برای اینکه بتونه وارد بشه داخل زمین و به تیم کمک کنه و تشخیص خودشون حالا این بازی رو حالا یا فیکس یا به عنوان ذخیره میتونن بازی کنن، چون واقعا موره ارزشش رو به درد بخوریش در زمانی که تیم به بحران میخوره در داخل زمین ایشون خودش به راحتی گره‌گشا هست.
پس این رو میتونید به هواداران قول بدید که تا هفته هشتم دیگه به طور قطع سرمربی انتخاب شده، حالا اگه هفتم نشه
زمان به سرعت میگذره که آدم فکرش رو نمیکنه. ببین ما وای ما آقا میگیم که همون زمان بازی با ماشین سازی میگفتیم تا هفته بعد تموم میشه، دیدیم چقدر به سرعت یه هفته دیگه اومد.
بله البته هفته هشتم هنوز برنامه‌اش اعلام نشده. بله
دقیقاً، به یک از دوستان میگم ما عید رو به خیلی ها تبریک نگفتیم، داره یه عید دیگه میاد. بله امیدوار هستم که این سریع مشکل ما حل بشه که بتونیم برمربی داشته باشیم، ضمن اینکه الان از قابلیت ها توانمندی مهارت و لیاقت های آقای مسعود شجاعی و آقای میکرختم داریم استفاده.
متشکرم آقای نصیرزاده از پاسخهای سیاستمدارانتون، بسیار سپاسگزارم.
درود بر شما، تشکر.
شبتون بخیر. خب ارتباطمون با جناب آقای بیات عضو هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی هم برقرار هست. آقای بیات سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما ایوادی دازه و همه شنوندگان عزیزم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. جناب علی بفرمایید، وضعیت سرمربی جدید ماشین سازی مشخص شده است یا خیر؟
سرمربی که بعد حالا آقای اخباری که قبلا دستیار اول آقای بیاسی بودن سرمربی تیم هستن.
این آخه و... گفته بودید موقت، من میخوام بدم قطعی شد یا اینکه نفر دیگری میاد به جای ایشون؟
من فکر میکنم تا پایان هفته نهم ما تصمیم گیری میکنیم که ادامه مسیر.
در واقع دارید محک میزنید آقای اخباری رو تا پایان هفته نهم، ببینید اگر که نتایج مطلوب بود خود ایشون بماند.
ببینیم آقای وادیزاده، این شرایط خاصی است. حالا با توجه به انباشت بدهیایی که بود، حکمای فیفایی که بود، امسال ما یه چیز دوربر 14-15 میلیارد تومان بازگردن پنجره ماشین سازی، حالا چه داخلی چه خارجی، و راه حلی هم وجود نداشتیم. پس بنابراین تیم جوان قطعا باید ما با تعامل و مشورت کافی سرمربی رو انتخاب کنیم. نمیخوایم سراغ گزینه‌ای بریم که حالا قبلا اینجوری تیمای دیگه شرایط مناسبی نداشتن، دنبال ارتشی نیستیم، میخوایم انتخابی کنیم که انشاءالله ادامه مسیر رو با آرامش طی کنیم.
پس فعلا تا هفته نهم آقای اخباری هستن؟
تا هفته نهم هستن. دیروز هم خدا رو شکر در خاطر اینکه فضای مجازی بود بازی خیلی خیلی پاکی برگزار شد، تیم تراکتور و ماشین سازی فکر کنم همه شاهد بودم و بله تا هفته نهم در خدمت اخباری هستیم. هفته نهم انشاءالله تصمیم گیری میکنیم برای آینده.
ممنونم آقای بیات،
خواهش میکنم.
شبتون بخیر،
قربون شما، سلامت باش.
کشتی یک بار دیگر همراه با ورزش اول ایران، کشتی. پخش مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، سه شنبه 25 آذر ساعت 17:30. همراه و همگام با ورزش اول ایران، کشتی. شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان عزیز، ساعت 19:59 دقیقه است، با برنامه همگام بالی که همچنان در خدمتون هستیم از رادیو ورزش. بریم سراغ آقای آشتیانی و تحلیل فنی بازی ماشین سازی و تراکتور. بفرمایید آقای آشتیانی.
خب آقای والیزاده، درباره این بازی بخوام صحبت کنم، خب نیمکت هر دو تا تیم تغییر کرده بود و طبیعتاً تفکرات هر دو تا تیم هم تغییر کرده بود. ما اگه درباره تراکتور بخوام صحبت کنم، آقای علی منصوریان تو این هفته‌هایی که سرمربی تراکتور سازی بودن بیش از